بسم الله الرحمن الرحیم.
آن ذات میتونه بدون اراده باشه؟ یعنی چون فرمود که اراده عین ذات، جزء ذات و عین ذات، وقت میشه یه ذاتی رو مثلا انتخاب کنه که اراده ای نکنه، میشه اینجور باشه؟ اگه عین است که باید اراده باهاش باشه، نمیشه. بعض وقتا میشه انسان خودش فکر کنه هیچ اراده ای هیچی رو نکنه، سی ذات باید جدایی از اراده باشه.
صحبتی ما این است که ذات عین ذات و بین اراده حد فاصلی نیست.
اگه نیست پس چرا بعضی وقتا ذات بدون اراده؟
بعضی از اوصاف هست که اینها اوصاف فعلی ذات هستند در مقام فعل. اینها حد فاصلی دارند تا ذات، ولی بعضی از اوصاف هستند که اینها ملصق به ذات هستند. یعنی به عبارت اخرى واسطه این در ثبوت در اینجا نیست. مثل فرض کنید که علم مثل قدرت و مثل حیات که این ستا را وصف لاینفک از ذات میکنند و بعد به واسطه این علم و حیات و قدرت سایر اوصاف از میشود که منبعث از ذات هستند. حالا صحبت در این است که اراده از اوصاف منبعث از ذات از حد فاصلی در اینجا نداره. حالا در یه وقت ذات اراده نداره، در یه وقت اراده داره، دیگه اشکالی نداره. اراده یعنی اختیار و اختیار به خود ذات برمی‌گرده. البته در این زمینه حالا طور که امروز اصطلاح وارد بحثش میشیم عوامل متعددی دخالت دارند. ولی صحبت در این است که بین اختیار و بین ذات آیا حد فاصلی هست؟ یعنی این اراده و اختیار معدول علم است، معدول قدرت، معدول حیات است، یعنی فاصلی و فاصلی بین ذات و بین واسطه وجود داره، یا اینکه نه خود ذات بی حد نفسه بدون واسطه و بدون فاصلی اون اعمال اراده می کنن. این بحث ماست. این واسطه در اینجا نداره. حالا یه ذات در یه وقتی اعمال اراده می کنه، در یه وقتی اعمال اراده نمی کنه. الان نشسته ولی چیزی رو اراده نمی کنه، بلا اراده است. یا اراده بر عدم تفکر داره، اراده بر عدم تصویر صورت ذهنیه داره، وقتی اراده بر تصویر داره. درست شد؟ در هر حال هر اراده بخواد از ذات نشأت بگیرد و هر اختیاری، صحبت در این است که حد فاصل و واسطه بین این دو وجود نداره. این صحبت در این اشکال داره.
اراده
هم
اراده میکنه
که اراده، نه اونم نمیتوانه باشه، اون که تسلسل لازم. بحث امروز راجع به اختیار است و مقدمات اختیار. آیا اختیار دارای مقدماتی است یا اینکه اختیار به مقدماتی نداره؟ اختیار شکی نیست که یک فعل نفسانی است که همونطوری که عرض شد واسطه ای بین او و بین ذات وجود نداره و منبعث از ذات است. به عبارت دیگر صفتی از اوصاف منسقه به ذات و از عوارض ذاتی به ذات در اراده و در اختیار نقش وساطت را ایفا نمی کند، بلکه خود ذات فی حد نفسه دارای قدرت فعل و عدم است. وقتی که ما به خودمون نگاه میکنیم میبینیم در وجود ما این مسئله نهفته است که گاهی از اوقات ما مجبر بر یک امر هستیم و در اونجا مسلوب اراده و اختیار هستیم و اون در جایی است که فاعل قاصر اون معدول را در تحت فعل قصری خود قرار می‌دهد. روزه هستیم، دو نفر میان دهان ما را میگیرند، باز میکنند، در ما، در دهان ما غذا از میشود که وارد میکنند. روزه هستیم، دو نفر میان ما را در میان یک حوضی پرتاب میکنند. در اینجا فاعل قاصر هست و این فاعل قاصر و مجبر میاد مجبر را مجبور به فعل میکنند. در اینجا دو امر وجود دارند. امر اول فاعل است که مجبره و مسئله دوم مجبر است که مکلفی است که بدون اختیار و بدون اراده خود این عمل را انجام میده. این یه مسئله که در اینجا ما احتیاج به دو ذات داریم. خیلی باید در اینجا ما دقت کنیم، چون بعداً این مسئله میاد به درد ما میخوره در بحث جبر و تفویض، که حالا به اصطلاح که بحثش برای هفته دیگه است، در اونجا این بحث مطرح میکنه که آیا ما در مقام جبر و تفویض دو ذات داریم و دو اختیار داریم و دو اراده داریم و یک اراده غالب بر اراده دیگر است و یک ذات با قدرت فعلیه او استعداد نسبت به فعل را در مجبران امر عرض می شود که سلب می کنه، این استعداد فعلی او را از بین می بره و نمی گذارد به فعلیت برسه. آیا اینطور هست که ما این را در عالم تف و در عرض می شود که حرکات قصدیه مشاهده می کنیم، فرض کنید که فاعل قاصری دارای یک ذات جدایی است و عرض می شود که آن مقصود دارای ذات جدایی و اون نیروی قاصر جلوی حرکت و فعل مقصور را میگیرد. این هم دارای عرض می شود که این جنبه قصری در فاعل قاصر در عالم که از او تعبیر به جبر ما میکنیم. فاعل عرض می شود که مجبر، اجبره، یعنی الزمه، اجبره این را مجبور می کند بر اینکه فعل از او سر بزنه و او مسلوب الاختیار است، هیچ اختیاری نداره. دستش را می بندن و از این اتاق بیرونش می کنن، هیچ اختیاری از خودش نداره. یه وقتی فعل به واسطه این عمل قصری و جبری انجام می ده. مسئله دوم این که این فاعل در فعل خود مجبور نیست، اما عملی را که انجام می‌دهد به واسطه الزام علل معده و علل محدده اوست. فرض کنید که مکرهی مکره را مجبور به یک کار می‌کند. این که مکره مکره را مجبور می‌کند، نه اینکه اختیار و اراده او را سلب می‌کند، بلکه از او میخواهد که با اختیار و با اراده این کار را انجام بده، ولی اگر انجام نداد او را تهدید میکنه. خب در اینجا مکره مسئول به اختیار نیست، اختیار از او سلب نشده است، ولی طریق برای اختیار او محدوده. به عبارت دیگر اختیاری که مکره داره انجام میدهد، اون اختیار یک طرفه است. قدرت بر عرض کنم حضورتون که اتیان به طرف مخالف را ندارد به هر علتی. اینی که قدرت را ندارد، نه اینکه قادر تکوینی نیست، قادر تشریعی نیست، قادر عقلایی نیست، قادر اعتباری نیست. اگر قادر تکوینی نباشه که همون مجبره، فرق نمی کنه. ولی این با اختیار خود طرف مخالف را برمی گزیند. به او می گویند از این اتاق خارج شو و الا ما از بین می بریم، ما می زنیم تو را، ما به تو صدمه وارد می کنیم. خروج از این اتاق به اختیار اوست، یعنی این شخص همون مقدماتی را که اون مقدمات را ما در حصول فعل عرض کردیم در ذهن خود انجام می‌دهد. اول صورت ذهنیه خروج را در نظر می‌گیرد. و بعد این عد می شود حضورتون که مسائلی را که در این حول و حوش وجود دارد اینها را در نظر می گیرد، تهدید فاعل را در نظر می گیرد و صدمه ای که به او می رسد این را تصور می کند و جمع بین عدم خروج و عدم خروج می کند. بالمعاد یکی از دو طرف نبیذین برای او راجح می آید و رجحان او رجحان ملزم می شود و وقتی که رجحان ملزم شد اراده خروج و اختیار خروج برای او محقق می شود. پس در مورد مکره تمام مقدمات عالیه و واسطه بین ادراک غایت تا رسیدن به انبعاث اعضا و جواره و حرکت نحو الفعل تمام اینها در مورد مکره هم وجود داره بدون هیچ گونه از کنم حضورتون که کم و زیاد، الا اینکه از نقطه نظر از می شود که عالم تشریع، نه از نقطه نظر تکوینی، از نقطه نظر عالم تشریع و عالم تکلیف و عالم اعتبارات عقلیه، اکراه مانند جبر تلقی می شود و لذا در عالم تشریع هم همان حکمی را به عرض می شود حضورتون که اکراه دادن که حکم را به جبر دادن و همون حکم را عرض هم حضورتون که به عرض می شود که اضطرار دادن، به استرار که البته استرار خب منافات با اکراه نداره، اون حکم مجبور رفع عن امتی تسعه مستکره علیه، حکایت از این مسئله میکنه که تمام احکامی که مربوط به جبر است و فاعل در اون احکام عرض میشود حضورتون که مجبر است. فرض کنید که من با مثال اگر یک نکاح جبری انجام بگیرد و تحقق پیدا بکند آیا تبعات و آثار نکاح محقق میشه؟ اگر یک نکاح جبری فرض کنید که نسبت به یک زنی انجام بگیره، زنی است فرض کنم حضورتون که این فرض کنید که در عده است، شخصی را مجبور میکنند نه اینکه مکره میکنند، مجبور میکنند بر اینکه با این نکاح کنند. خب این الان آثار در اینجا مترتب نمیشه. اگر ما در عده نکاح در عده را این موجب حرمت معبد بدانیم، در اینجا ابدا آثار بار نمیشه، به جهت اینکه یک امر جبری اتفاق افتاده است و امر جبری که خارج از اراده و اختیار است با عدم الفعل سیانند و تفاوتی در این صورت ندارند. و به طور کلی شخصی را مجبور می کنند بر افطار صوم، بر شکستن روزه، ابدا روزه او نمی شکنند، دست و پای شخصی را می گیرند و در حوض می اندازند و این سرش در زیر آب می ره، این روزش باطل نمی شه، دست و پاش را می گیرند و آب و غذا در دهانش می کنند، روزش باطل نمی شه. درست شد؟ این عرض کنم حضورتون که این بله این جبر بر عرض کنم حضورتون که این اصطلاح قضیه است. و بعد عرض شود که همینطور در مورد عرض می شود که اکراه هم مسئله همینطوره، یعنی چطور یک نکاحی را عرض می شود که جبری اگر باشد این نکاح جبری موجب اثر نخواهد بود، همینطور یک نکاح مکرهان علیه را اگر تمعد می شود که شخص تحقق بدهد موجب اثر نخواهد شد، مجبور می کنند با این شخص فرض کنید که مهار مثال از می شود که چیز کنه، از می شود که زنا کنه، این اثر برش مترتب می شه، این به صدا ترتبه از می شود که اثر در اینجا نداره و در اینجا، و این یه مسئله خلافی است، مسئله مختلفون فی است بین فقها. و اونی که احکام وضعی را بحث این است که احکام وضعی را دائر مدار تکلیف نمی دانند، البته خب این درسته، ولی صحبت مثلا من باب مثال اگر یک بچه 10 ساله 11 ساله 12 ساله فرض کنید که یک عمل خلافی در فرض کنید که کوچیکی انجام داد در حال 12 سالگی یا 13 سالگی، این در اینجا خب این موجب ترتب آثار میشه. فرض کنید که خواهر یا مادر از می شود که این فرض کنید که شخص بر این حرام میشه و امثال زاده. این به خاطر این است که احکام وضعی دائم مدار تکلیف نیست. ولی بحث بر سر این است که حالا اگر یه شخص بالغ و مکلفی مکره بشود، آیا این آثار وضعی هم باید بگیم دائم مدار تکلیف نیست؟ چون در صورت که عد می شود که اکراه، در صورت اکراه تکلیف برداشته شده و ما باید مورد را حمل کنیم بر مورد عد می شود که ممیز، ممیز عد می شود که غیر بالغ یا فرض کنیم که مراهق، بعد حمله بر اون کنیم و عد می شود که قائل به این بشویم که این و اصل و احکام بعدی دائم مدار تکلیف نیست، یا این که نه ما این را ملحق به اجبار کنیم. کدام یک از این دو رفع مسکوک رو الی از نقطه نظر عد می شود که چیز به اصطلاح قاعده عقلاییه و از نقطه نظر بنای شرع و تشریع در اکراه سلب اختیار است، یعنی تنزیلا شارع، نه تنها شارع، عقلا همینطور، عقلا میان عد می شود که در هر جا فرض کنید که جنایتی انجام گرفته، فرض کنید که منبار مثلا خب الان مرسومه بچه شخصی را می دزدن و بعد میگن باید بری فلان کار را انجام بدی تا اینکه ما بچه را فرض کنید که آزاد کنیم، یا فرض کنید که همین چیز میکنن، فرض کنید که یک صدمه ای میخوان وارد کنن و تهدید میکنن، تهدید جدی است که صدمه وارد میکنیم مگر اینکه شما بیایید فلان کار را انجام بدید. الان در محاکم بین المللی و در سیره عقلاییه اختیار اون را تنزیلا لا اختیار به حساب میارن و ابدا هیچ گونه حکمی علیه این میشود که انجام نمیدن. شارع هم در اینجا آمده است و با حدیث رفع رفع مستکره و علی این که اکراه را و مکره را از می شود که مانند مجبر قرارداد می کند. یعنی چطور این که در مجبر به طور کلی عرض کنم حضورتون که چیز نیست، این مستقل از می شود که مستقل اختیار است و هیچ گونه اختیار ندارد، مکره یعنی اگر چنانچه از طرف مکرهی این مکره از می شود که مجبور و ملزم به اختیار صوم شد، در اینجا صومش نمیشکنه. اگر از طرف و این فرق میکنه با اینی که فرض کنید که به خاطر مرض یا امثال ذلک بگیم که فرض کنید که در اینجا اصطلاح روزش رو میخوره یا به جهات دیگه یا به خاطر عشبت حضورتون که بچه افتاد بر انقاض غریقی در اینجا میاد انجام میده، نه در اونجا از میشهد حضورتون که با اراده و با اختیار خود این عمل را انجام میدهد، اختیار او در اونجا لحاظ میشه، منتها خب در اونجا اهم فدای مهم میشه، مهم فدای اهم میشه، در اونجا اشکال نداره که شخصی به خاطر فرض کنید که انقاض غریق یا به خاطر یک مسئله اهمی افطار صوم کنه یا فرض کنید که افطار صلات کنه یا فرض کنید که من باب مثال عد میشود که یک عمل فرض کنید که حرامی را حالا خب انجام بده به خاطر اضطرار، این در این صورت اشکال نداره چون خب مستر شده و این فرق میکنه که با از میشود که مکره در یک روز وقتی که میبینه داره صوم او را از پا در میآورد. خب در اینجا رفع مستور رو الی این در اینجا شامل حالش میشه و این افطار صوم میکنه و این افطار صوم منافاتی با اختیار نداره، یعنی اختیار میکند افطار را به جهت امر اهم. خب در این صورت این ذنب از او برداشته میشه و عقاب برداشته میشه، اما خب قضا اینا بر عهده‌شه. ولی صحبت ما در اکراه هست، اگر این شخص فاعل بیاد و این مکره بیاد و مکره بکنه اینجا، آیا در اینجا عقلا و شرع در اینجا این شخص را زی اختیارن به حساب میارن یا مسلوب الاختیار محسوب میکنن؟
در اینجا عقلا اینها رو مسلوب الاختیار محسوب میکنن، یعنی مکره را همون حکم در، و این مثل سلب تنزیلی است نه اینکه سلب تکوینی. در جلب این سلب اختیار سلب تکوینی هست، اما در عالم عد میشود که اکراه این سلب سلب تنزیلی است و شارع هم آمده است از عقلا تبعیت کرده و سیره عقلایه را در اینجا عد میشود که لحاظ کرده. پس بنابراین در اینجا ما میتوانیم بگوییم که نخیر، در هر موردی الا در بعضی از مواردی که در روایات در فقه آمده، البته خود روایات اینها استفاده میشه از خود روایات، در غیر از اون موارد نادر در اونجا اکراه حکمش حکم اجباره، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. این در اینجا اختیاره. اینی که در اینجا عرض کردیم که اکراه در اینجا به معنای اختیار است و یعنی سلب اختیاره و در این حال در اینجا اختیار هست، این به جهت تمهید برای یک مسائل بعد است که اگر ما آمدیم در اختیار یعنی در رجحان احد الطرفین از نفی و اثبات و از سلب و ایجاب آمدیم بعضی از قضایا و عوارض خارجی را دخیل دانستیم، در اونجا اون وقت ما میام این بحث را پیش میکشیم که آیا عرض کنم حضورتون که این قضیه عرض میشود که دخالت بعضی از عوارض خارجی و تمام اشکالی که و نه تمام اشکال، معظم اشکالی که ما میتوانیم روی این جهت صحبت کنیم و بحث کنیم، این به این قضیه برمیگردد که آیا به طور کلی در اختیار باید شخص مختار به نسبت به فعل و به نسبت به فعل کاملا عد میشود که تساوی طرفین باشه و به هیچ وجه من غیر اختیارن و مسترن و مجبرن هیچ گونه جهت رجحانی برای فعل یا برای ترک برای وجود نداشته باشد اینه، یا اینکه نه اگر جهاتی از رجحان وجود داشته باشد که این باب مثال در روایات داریم، عرض کنیم که این باب مثال بعضی از خصوصیات و اوصافی که اینها موجبه از می شود که تغییر و تبدل سرشت هستن، موجب تغییر و تبدل اخلاق هستن و مثلا این همه مطالب تکوینی، حتی نه این که مربوط تشریعی و روایی، تربیت و نحوه تربیت آیا تأثیر دارد در رجحان احد الطرفین یا تأثیر نداره، از می شود که خصوصیات ذاتیه آیا در رجحان احد الطرفین تأثیر دارد یا ندارد، آیا مسائل جانبی در با حفظ اختیار و همونطوری که در مکره این مسئله بحث می شود، آیا خصوصیات جانبی آیا مؤثر هست در رجحان یا مؤثر نیست. اگر ما بگوییم مؤثر هست، آیا این قضیه ما را تمشتش بود شبیه به مسئله اکراه نمی کنه، یا اینکه اختیار باز به حال خودش باقی است و عقلا از کنم حضورتون که و شرع بر اساس صرف جهت اختیار که یک جنبه از می شود که ذاتیه برای از می شود که نفس و ذات هست، بر اون اساس حکم می کنن و شخص خود را در قبال قضیهی که مختار اوست چگونه می بیند و چگونه ارزیابی می کند، اینها جهاتیست که خیلی مهمه در این قضایا. اگر ما بیام این مسائل رو بررسی بکنیم، بسیاری از روایاتی که در این زمینه است که از سعید و سعیدان فی بدنامه و شقی و شقیان فی بدنامه، یا روایاتی که دلالت میکنند بر این که مادر از هنگام انعقاد از میشود که نطفه باید چه کارهایی را انجام بده و این در سعادت فرزند مؤثر هست، این همه روایاتی که دلالت میکنند بر این که از هنگام تولد چه نحوه تربیتی باید انجام بگیرد، و یا روایاتی که فرض کنیم که من باب مثال هست بر خصوصیاتی که خب دارد که بله روایت مشهوری هم هست که داره از کنم یه زنی در زمان امام صادق علیه السلام ظاهرن چیز میکردن به دولت برای همین دولت عباسی و اینها برای اینکه از دور ور حضرت مردم پراکنده بشن حرفا برای رفتن پیش ابو حنیفه و اینها خلاصه جایزه قرار میدادن کسی که بره اونجا چیز میکردن حرفا بهش هر کسی میخواست بره هر روزی بهش فلان قد مبلغ میدادن تا اینکه افراد از دور ور امام صادق علیه السلام چیز بشن. ولی یکی بود خلاصه مثل اینکه خود پول میخواست تویدست شده بود احتیاج به اصطلاح پولی چیز داشت و خب اب نداره هم میریم از اون شود که مجلس امام مجلس جناب ابو حنیفه رو شرکت میکنیم و هم بعد میان در مجلس امام صادق که از اون شود که اونجا واسه دنیا همون اونجا واسه آخرت هم. بعد همین که حرکت کرد آمد به در منزل ابو حنیفه که رسید ارشاد حضورتون که اینجا توقف کرد و نرفت و گفت من دینم رو به دنیا نمی‌فروشم و برگشت و آمد در منزل در اصطلاح مکانی که حضرت بودن یا منزلشون بود یا در اون مسجدی که بود که حضرت در اونجا بودن. حضرت تا چشمشون بهش افتاد فهمودن اگر مادرت رفته بود تو هم رفته بودی. بله این چیز کرد و بعد از درس و اینها خلاصه برای چیز آمد پیش مادرش رو خلاصه یخش رو گرفت که خلاصه چی امروز حضرت چیزی به من گفتن من قبل از اینکه اصلا حضرت رو ببینم و بگم جریان من اینطور شد میخواستم برم پیش ابو حنیفه و خلاصه اونجا یه پولی به اون بدن بعد میام پیش امام صادق خلاصه اینجا هم داشته باشیم هر دو جا داشته باشیم. حضرت تا چیزشون به من افتاد فهمودن اگر مادرت رفته بود هم رفته بودی. بله گفتش که چیه قضیه نگفت و باید بگی. گفتش که در هر صورت و حالا بهت میگم و فقط من یک قضیه به یادم هست اونم باید این منظور حضرت باشه. اینکه پدرت رفته بود مسافرت و مدتی از این مسافرت گذشته بود و من در منزل تنها بودم خلاصه و خلاصه پدرت دیگه کرد و نه آمد و این حرفا دیگه ما خب دیگه طبعا منزل هم یک غلامی داشت و غلامی داشتیم و اینها و دیگه عرصه بر ما تنگ شد و دیگه عرض کنم که دیدیم اون نیامده دیگه یه روز بعد از اون دیگه ما به قصد عرض می شود که همین عمل خلاف آمدیم به سمت اون که برم در حجره اون. در همین موقعی که میخواستم در رو باز کنم یه دفعه در باز شد و یه دفعه چیز شد من یه دفعه عذاب خدا به نظرم آمد و عقاب الهی و که خدا ناظر است و فلان و من چیز کردم منصرف شدم و برگشتم. وقتی که برگشتم یه مرتبه در رو عرض می شود که باز کرد و پدرت آمد از سفر آمد پدرت آمد تو و خلاصه تو اونجا درست شدی و خلاصه دشت اولش خلاصه تو و این خب این مسئله کمی نیست. این که حضرت بفرماید اگر مادرت رفته بود خب تو هم رفته بودی این یه مسئله نیست. ما باید قضیه رو بعد امثال این روایت الا ما شاء الله ما داریم، یعنی انشاءالله وقتی که روایات رو میاریم این جهت رو ارشاد حضورتون که چیز میکنیم اینا مورد بررسی باید قرار بدیم به اینکه آیا این علت مادی دارد و ما باید از نقطه جنبه علیت از پایین به بالا نگاه کنیم. آیا مادر تو اگر رفته بود تو هم رفته بودی به سیاه بود. حالا اگر از امام علیه السلام سوال کنیم مادر چرا ایستاد، آیا او هم معلول برای یک علت دیگه است؟ اونم اگر مادرش یه جا دیگه رفته بود بعد حالا من جرا ما همینطور از می شود که این رو به طور تسلسل دنبال علت بگردیم و ببینیم مادرها چیکار کردن اینجا و هر کسی که هر کار خوبی کرد بریم سراغ مادرش، هر کسی آمد سلام میکرد بریم، این طور قضیه یا این که نه مسئله این است که بالاتر از این حرف هاست و این مسئله به مقام مشیت برمیگرده، اونجا باید مسئله را در اونجا باید بررسی کنیم که خود مادر چرا ایستاد. این صحبته، اینی که الان توقف کرد این الان چه جهتی داشته و آیا قضیه مربوط به مادره یا از نقطه نظر علیت خود این هم در اینجا دخیله، یعنی آیا فقط این علت تامه فقط نرفتن مادر است یا اینکه این چی بوده قضیه و این رجحان احد طرفین به واسطه چه مسئله پیدا شده. اینجا محل کلام است، محل کلام ما در اینجاست که اختیار عبارت است از وجود یک اراده ای در انسان، وجود یک صفتی در انسان در ذات که ذات می تواند جنبه اثبات یا جنبه نفی را این را برش اراده کنه، یعنی در مسئله اختیار وقتی که اختیار کرد اون موقع اراده چیه؟ انجام میشه دیگه، که البته اختیار اراده در واقع طبعا یکی هست، میتونیم از نظر عقلی بین اینا تفکیک قائل بشیم که نفس در وهله اول اختیار میکند، وقتی که اختیار کرد بعد اراده میکنه، یا اینکه بگیم نه اختیار همون اراده است، یعنی اینی که میگیم نفس اختیار میکند یعنی اراده میکند، اراده اون طرف را میکنه بعد به طرفش حرکت میکنه. این حالا خب صورت دوم هم میشود که صورت دقیق تری است. در هر صورت اون چرا که ما از ذات میابیم او این است که در جنبه اختیار و در جنبه عرض کنم حضورتون که فعل نفس در عالم ذهن نه در عالم خارج، فعل نفسانی در عالم ذهن این به چه کیفیته؟ آیا این فعل نفس یک فعل سازجی است و خالصی است که هیچ گونه مسئله ای در این دخالت ندارد، یا اینکه نه نفس در مقام رجحان احد و طرفین با توجه به خصوصیات و ملاحظات دیگر طبعا یکی از دو طرف را اختیار می کند؟ یه وقتی مکلفی است که یک حرکت طبعی نحو الفعل دارد، فرض کنید که شارع میگه که مباب مثال جهاد، فرض کنید که جهاده، میگن که فرض کنید که بیا جهاد جنگ، بیا جهاد حرکت کنید. خب یه از اینجا ما دو نفر در اینجا داریم، یه نفر یه عد میشود که جوان نوجوان 15 ساله است که همین امروز بالغ شده. خب یه بچه 15 ساله که فرض کنید که همین امروز بالغ بشه، این از نقطه نظر تفکرات، از نقطه نظر غرایز، از نقطه نظر صفات داره و این خیلی مسئله مهمی است. یعنی اگر انسان داخل در این مسئله بشه خیلی از مراتب براش روشن میشه. این جوانی که الان بدون این که بهش بگن برو جهاد کن به قول معروف خودش تنش میخاره واسه جهاد و خودش میخواد تفنگ دست بگیره و تق و تق بکنه و خودش اصلا میخواد بره تو میدون و اگر جلوشو بگیرن داد و بیداد در میاره فرار میکنه از دوه پشت بون خودشو میندازه، آیا این را اگر ما در کنار یک مردی که 10 سال ازدواج کرده 5 سال ازدواج کرده تازه به زنش علاقه شدیدی پیدا کرده، یه بچه‌م خدا بهش داده که اگر دنیا رو بهش بدی با این بچه و با این زن فرض کنید که با مثال عوض نمی‌کنه، و از اون طرف افراد دیگری در تحت تکفل او هستن، مادری داره که این متکفله، پدری داره فلانه و مسائل دیگری داره، آیا وقتی که امر به جهاد میاد ما این دو نفر را در کنار هم قرار بدهیم؟ هر دوی اینها با اختیار باید برن جهاد کنن، کسی اینها رو مجبور نکرده، ولی صحبت در این است که کدام یک از این دو نفر در اجراء اختیار و اراده سریعتر از دیگری تصمیم میگیرد و سریعتر از دیگری اقدام میکنه و حرکت در عضلات برای او سریعتر از دیگری پیدا میشه. میگن آقا جهاد جیم و نگفتن این دو قدم رفته جلو. این یا این که فرض کنیم که میگن که آقا جهاد است، این میشینه با خودش فکر میکنه اینو چیکار کنم، اونو چیکار کنم، پدرمو چیکار کنم، مادرمو چیکار کنم، خصوصیات چیکار کنم، بعد اسلامو در نظر میگیره، مملکتو در نظر میگیره که در معرض دشمن واقع شده، کیان اسلام در خطره و امثال ذلک. با توجه به این خصوصیات بعد از نیم ساعت فکر کردن و تأمل کردن با زور و زحمت حرکت میکنه میره. و این که اینجا چه نکته‌ای در اینجا هست؟ این مسئله ما رو به کجا میرسونه؟ مسئله ما رو به اینجا میرسوند. اون اختیاری که این از اوصاف بلا واسطه ذات هست، آیا خود اون اختیار معلوله؟ یعنی رجحان، نه اختیار، رجحان احد و طرفین خود معلول سایر غرایز نخواهد بود، خود معلول جوانب، حداقل میگه به عنوان جزء العله، حداقل به عنوان جزء العله، آیا این معلول برای سایر مسائل نخواهد بود؟ و این قضیه قدری باید فکر کنیم. حالا به قول عربا شوهیه، شوهیه که نایمدیم اینجا دین شما را از دستتون بگیریم. عرائز خدا رحمت کنه مرحوم آقا، وقتی این آقای حسنزاده به جایی میکاشم اومده بودن دیدم آقا فهمیدن خب آقا حالتون چطوره؟ گفت خیلی خوب آقا، خیلی عالی، خیلی خوب، خیلی انقدر گفت خیلی خوب، ما گفتیم خیلی عالی آقا، نه پولی داریم دزد ببره، نه دینی داریم شیطون ببره. چند دفعه گفت خیلی عالی.
چون شاکلی مربوط به مسئله ترس موسیقات مسئله چی اسم
کنم؟ این حرف خیلی بالاست، ما ما فعلا داریم از پایین میاد.
قواعد مربوط به شاکله هر شخصی میشه دیگه، هر شخصی هر غریزه ده مربوط شه. این شاکله از کجا؟
خود نفس الوجود از کجاست؟ این ها منهای وجوده، این حرفی نداریم.